أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتاً کثیرتاً تامه زاکیتاً متواصلتاً متواترتاً مترادفه که افضل ما صلیت على احد من اولیائک. با سلام و تبریک و تهنیت میلاد سامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، این فرصت رو مغتنم می شماریم برای عرض ارادت به پیشگاه آن امام رؤوف و در ارتباط با بحثی که متناسب با شرایطی که درش ما به سر می بریم مطرح شد تحت عنوان پرش خاتم یا طرح نو، این جلسه دهم رو پی میگیریم. این بحث یا پرش یا لیپ یا عروج به خاطر اون مطرح شد که یه احساسی ما به عنوان انسان معاصر ایرانی حد اکثر و دیگران هم به یه حد دیگری دارن که گویا در یک بنبست های قرار داریم، حالا چه در مسائل شخصی چه مسائل اجتماعی کلان و سیاسی کلان و بین المللی، با توجه به شرایطی که در فلسطین اشغالی و ظلم و ستمی که بر مردم مظلوم اونجا میره، با توجه به کارشکنی هایی که در رابطه با ایران انجام شده، حتی شرایطی که در اوکراین و اروپا و جاهای مختلف هست که نقاب تزویر از نظام جهانی سلطه برداشته شده و امشب هم حالا شب ما روز اونها روز مذاکره با قول باز مذاکره و مذاکره، من این بحث پرش رو مطرح کردم که یه در واقع تصویر متفاوتی از اون چیزی که به اصطلاح تحلیلگران ارائه میدن عرضه داشته باشه. در این چون جلسه دهمه طبیعتاً انتظار نمیره که همه مطالب اینجا گفته شده باشه و علاوه بر اینم در یه زمان محدودی هستیم، من سعی میکنم خیلی فشرده و سریع مطالب رو خدمتون عرض کنم. به عنوان پیش آمد، اولین پیش آمدی رو که نه پیش آمد مقدمه است، شاید چندین بار در مناسبت‌های میلاد امام رضا علیه السلام اون حدیثی که شهرت داره به حدیث سلسله الذهب رو عرض کردم و این بار ازش عبور میکنم تا اون اساره و جوهرش رو یادآور میشم که حضرت فرمود انا من شروط ها، از شروط لا اله الا الله منم. و این چرا باید از شروط لا اله الا الله یک انسان باشه، اونم انسانی در اون پایگاه و جایگاه اهل بیت و اولیای خاتم محمدی صلوات الله علیه اجمعین. اللهم صل محمد و آل محمد. این حدیث و محدث جلیل القدر رو به اون حدیث سلسله الذهب کار نداریم الان، این حدیث دیگری است. در کتاب عیون اخبار رضا آورده و حدیث مفصله، من یه دو جاش برام مهم آوردم، بقیه حدیث هم مهمه نگاه کنید. از این خیلی سریع رد میشم چون وقت برای ما خیلی مهمه. راوی که یزید ابن سلیت زیدی است میگوید من با همسفرانم به حج میرفتیم و در جریان حج با امام صادق علیه السلام برخورد و ملاقاتی داشتیم و من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم یا ابن رسول الله، هیچ کسی از مرگ نگریخته، شما یک کلامی بگید به ما که برای آیندگان کسانی که پشت سرمون هست نقل کنیم. در واقع میخواد بگه که خب حالا شما ممکنه عمرتون به پایان رسیده باشه، ما رو هدایت کنید که چی. ظاهرا امام صادق علیه السلام در اون سفر حجی که بودن اولادشون همراهشون بودن، میگوید که اینها فرزندان منن. بعد به امام موسی بن جعفر علیه السلام اشاره میکند و میگوید که او دارای علم و حکم و حکمت و فهم و سخاوت است و آنچرا مردم در مسائل مورد اختلاف دینی بدان نیاز دارند آگاه است. حسن خلق و حسن همسایگی دارد. او دری است از درهای خدای عز و جل. و نکته دیگری در اوست که از همه اینها مهمتر است. این همه فرمود ایشون جایگاه امام موسی بن جعفر اینه. خب دقت کنید، میخوام بهش خیلی دقت کنید، نه از جهت های سطحی، سطحی که همه میگن. خب علم داره، حکمت داره، چی حسن همجواری داره، دری از درهای خداست، بابی از ابواب الهی است، اما از همه اینها یه فضیلتی داره که مهمتر است. راوی میگه پدرم، خود راوی نه، میگه پدرم پرسید، پدرم مادرم فدای شما، اون چی که در ایشون هست که از همه اونها مهمتره چیه؟ اون چی که در موسی بن جعفر هست که از همه اینها مهمتره چیه؟ امام صادق فرمود خدا عز و جل قوس و قیاس این امت را و علم و نور و فهم و حکم آن بهترین نوزاد و بهترین نوجوان را از او بیرون خواهد آورد. بهتر از همه اینا که گفتیم یه انسانی است که از او متولد میشه. این نکته که میخوام دقت کنید اینه که هیچ انسانی، هیچ یادگاری برتر از یک انسان دیگری که خلف صالح باشه نمیتونه به جا بذاره. هزار تا مقاله بنویسید، هزار تا کنفرانس برید، هزار تا پابلیکیشن و نمیدونم دیسکاوری و اینونشن و اینا داشته باشید، اگر یک فرزند صالح نداشته باشید ارزش نداره. هیچ خلفی، هیچ یادگاری برتر از یک انسان نیست، انسانی که صالح باشه. گفت این همه موسی بن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام این همه چیز داره، فضیلت داره، اما یک چیزی است که از همه اینا برتره و اون کسی است که خدا از اون متولد خواهد ساخت. تازه اینا هم که گفت اینا هم اهمیت نداره در برابر باز انسانی که از امام رضا متولد میشه، انسان دیگری که از امام جواد متولد میشه، تا اینکه برسیم به امام حجت صلوات الله علیه. این جایگاه انسانی رو میرسونه، اینو میخوام بهش دقت کنیم، شما بریم پیش به هم. اما مسئله قوس و قیاس این امت، ظاهرا گفتن هیچ امامی غیر از امام زمان علیه السلام با این عنوان معرفی نشده، نه به حضرت علی گفتن قوس، نه به امام حسن گفتن قوس، نه به امام حسین گفتن قوس، هیچ امامی لقبش قوس نیست. قوس یعنی چی؟ یا قیاس المستقیسی، گفته قوس و قیاس این امت در این بچه هست که متولد میشه از این امام موسی بن جعفر. اینا سخنان امام صادقه. قوس یعنی نجات شخص گرفتار از گرفتاری و او را در پناه خود قرار دادن. این با نجات فرق داره. شما مثلا یکی رو افتاده توی مثلا استرخی داره غرق میشه، دریای غرق میشه، افتاده توی بدبختی غرق میشه، معتاد هر چی که میخواید بگید، توی یه دپرشنی داره، افسردگی داره، شما دستش میگیرید بیرون میارید بیرون، اون حالت میارید بیرون، این نجاتش دادید. اما اگر آوردید خونه خودتون، در دامن خودتون پرورشش دادید، این میشه قوس. این نجات نمیشه. اگه دستش گرفت از حالت افسردگی گفتی خب بیا حالت خوشو برو کار بر خودت پیدا کن کار، اول شکستگی نجاتش دادی گفتی بیا برو بر خودت کاسبی کن، این میشه نجات، میشه انقاذ. ولی این که این رو بگیری بیاری خودت تو شرکت خودت، تو خانواده خودت، زیر پناه خودت بگیری، میشه قوس. خب قیاس چیه؟ قیاس المستقیسین، اون فردی که این کارو میکنه قیاسه، هم قوس هست هم قیاس هست. یعنی این صفت ها، این دو، امام رضا علیه السلام خودش قیاسه، کارش هم قوسه، نجات دادن و در پناه خود گرفتن است. اینو داشته باشیم. سه تا مطلب اینجا بود. یکی این که فرزند سال، حالا فرزند چه جسمانی چه معنوی فرق نمیکنه، فرزند سال برترین یادگار شخصه. نمیگیم کتاب مهم نیست، نمیدونم نوشته مهم نیست، خیریه مهم نیست، بیمارستان مهم نیست، مدرسه سازی مهم نیست، اینا نمیگیم. اما از همه اینها رو هم بذاری به توان 100,000 برسونید، فرزند صالح مهمتره. خلف سالم ده. حالا بگید یکی به ما میگم انقدر نگو شما مادری وظیفه مادر، خیلی اصلا بچه ندارن، تو هم میگی مادری تو این جسا، اینا قصه شو میشه. گفتم مادری که به زاییدن نیست که، ام با والده فرق داره. یکی ممکنه که حتی نر باشه، ام باشه، ماده باشه، اب باشه. اب و ام، اب کسیست که عقل و فکر جهتگیری میده بشه، جهتگیری ظاهری چی میده. ام کسیست که رحمت میده. در حدیث هست که اب مومن نوره، یعنی بصیرت و بینایی و بینشه، امش رحمته. هر کس که، بعضی هم هر دوتا رو دارن، مثلا میده یک ماده ای یا یه نری برای کسی هم نور به زندگیش میده، هم رحمت و عاطفه و محبت میده، این هم ابه هم امه، دوتاشه. بنابراین یه ما مثال میزنیم هر که فرزند صالح نداره، بس نگید ما که بچه دار نیستیم پس. نه، این بچه ها که بچه نیستن که، این بچه های جسمانی چیزن، ولدن، ابن نیستن، بنت نیستن، اینا ولدن. شما هم والدی یا والده ای، ولی خب افتخار این نفر اینه که ولدش ابنش هم باشه، بنتش هم باشه، والدش امش هم باشه. لذا در مسئله حضرت موسی علیه السلام، وقتی که خدا به مادر حضرت موسی، به والده حضرت موسی علیه السلام میگه بندازش به آب بره، ما ازش مواظبت میکنیم، برش میگردونیم پیش خودت که چشمانت روشن شه، شیخ ابن عربی میگه خدا خواست مادر موسی علیه السلام هم شرافت والدگی داشته باشه، هم شرافت ام بودن رو داشته باشه. چون یه نفر ممکنه که، اکثر شما والد و والده اید، اب و ام بچه های شما کارتون هست و تلویزیون هست و معلم های مدرسه هستن و استاد های دانشگاه هستن و اینفلونسر های اینترنتی هستن. نه شما امید، نه ابید، شما والد و والده اید. ولی خدا این شرافت رو به مادر موسی علیه السلام داد که بچهش رو که والدش بود، ام بچهش هم باشه. پس این که یک نفر هم والد بچهش باشه، هم اب یا والده باشه، ام، یه شرافت دوگانه مضاعف. و اب و ام مهمتر از والد و والده. در هر صورت نکته اول این بود که فرزند، یعنی ابن صالح، نه ولد صالح فقط. ولد ممکن مال کس دیگه باشه، اما ابن شما باشه. یکی ولد دیگری، اما ابن شماست، بنت شماست. این بزرگترین یادگاره. دوتاش با هم جمع بشه نورون علا نور. خب دوتا دیگرش هم روشن داد که فرق قوس و قیاس بود. این اما مطلب دوم و انا من شروطها، من از شرطهای لا اله الا الله هستم. حضرت امام رضا این حدیث قبلا گفتیم تکرار نمی کنم، فقط اینجا هم انسان را به ویژه انسان کامل را نمیتوان با هیچ چیز دیگری جایگزین کرد. انسان رو تو هیچ سیستمی، تو هیچ جامعه، هیچ چیزی دیزاین نکنید، ربات باشه، آرتفیشال اینتلیجن باشه، استراکچر باشه، یه افرادی که اصلا نمیفهمن استراکچر چیه. جامعه ما ساختار نداره، ساختار حزبی نداری، اصلا ساختار نمیفهمن چیه، حزب نمیفهمن چیه، راه میره که ساختار ندارن، ساختار میخواییم. هیچ چیزی را دیزاین نکنید به امید اینکه جای انسان بنشینه. جای انسان را هیچی پر نمیکنه. اگه قرار پر کنه، امام صادق میگه اینا حکمت بهتون یاد میده، نمیدونم سواد میده، یادداشت کنید اینا، مهمتر از اینا یک کسی دیگه براتون یادگار میذاره. هیچ چیزی، نه ساختارهای اجتماعی سیاسی، نه تکنولوژی، هیچ چیزی دیزاین نکنید که جای انسان رو میگه که محکوم به شکسته. خب این یعنی که نشانه چیه؟ نا عرضن الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان و انه کان ظلوما جهولا. ما امانت را به آسمان ها و زمین و کوه دادیم، سر باز دادن از قبولش و ترسیدن که اینو حمل کنن، بردوش بکشن، ولی انسان آن را حمل کرد. انسان بسیار ظلوم و جهول بود، ستمگر و نادان بود. حالا اینو بعضی گفتن که مدح و شبیه ذمه، ظاهرش ذم و نکوهشه ولی حقیقتش مدح و ستایشه. حالا به هر معنایی هست، نشون میده کاری که انسان میتونه بکنه هیچ موجود دیگری نمیتونه بکنه، پس هیچ موجود رو جانشین انسان نباید قرار داد. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. مطلب سوم تو پیش بحثامون اینه، یه مقدارم تکراریه، پرش یا عروج. تو بحث معراج مطرح کردیم، بیرون از هست ها، هست ها چیه؟ موجودات، مخلوقات. وقتی که شما در چارچوب اون چیزایی که میبینید، مخلوقات، دیتاهای از طبیعت، از آفرینش اینا گرفتن، تصمیم گیری میکنید توی یک چارچوب. وقتی از این چارچوب میپرید بیرون سوی هستی یا خدای تعالی، این میشه پرش. پس پرش اون عروج چی بود؟ پیامبر اکرم که معراج کرد، از این جهان به جهان دیگر شد، از اونجا بالاتر و بالاتر تا پرتاب شد تو نور و به ملاقات خدا رفت. تا وقتی که توی این چارچوب هست کسی عروج نداره، تو روتینه دیگه، مسائل عادی پیش پا افتاده است، تکراری. جلسه پیش راجع به این تکرار مکررات صحبت کردیم که جهان انظر سیاسی ابن خلدون را خاطرتون باشه، تئوری عصبیتش و تئوری حکومتاش رو عرض کردیم. مسئله چهارم، پیشی آمد چهارم، پریدن امری است و پرواز دادن امری دیگر. بین اینا زمین تا آسمان فرق داره. چنان که طی الارض امری و طی الارض دادن امری دیگر. بعضی خودشون میپرن ولی کسی رو نمیتونن پرواز بدن، کسی رو با خودشون نمیتونن ببرن. بنابراین اگر یه جای شنیدید، مثلا در نوشته آقای خمینی این زیاده، رضوان الله تعالی علیه، میگه عارف کامل مکمل. یکی ممکنه کامل باشه اما مکمل نباشه، کسی رو تکمیل نکنه. کسایی که خودشون رای خودشون رو میتونن برن خوبه، یه درجاتی از کمال دارن، اما اینها به هیچ محسوب نمیشن در برابر کسی که دیگران رو هم به کمال میرسونه. لذا از کسانی که به پیش خدا میرن، به قرب الهی دست میافتن، 99%شون همونجا مشغولن، با همون چیز وحدتی، مقام جمعی الهی مشغولن. تو سفرهای چهارگانه که میگن از خلق به حق، از حق به حق، در سفر دوم باقی میمونن، سفر سوم که از حق به خلق و سفر چهارم که در خلق بالحق، اصلا نمیان. و این سفر دو سفر بعدی مال اوناست که خدای تعالی بهشون کمال لطف رو داره، از برگزیدگان ویژه خدا هستن. و الان مثلا شما نگاه کنید، من اسم مجبورم ببرم نبرم نمیدونم، من تصمیم اهانت به بعضی از این آقایون که اسمشون به تقدیس برده میشه. اما مردم عادی الان بپرسید، مثلا اون روحانی که دو تا ذکر میگه، یه چیزی میده دست مردم، یه مریضی شفا میده و یه گوشه چی میکنه، این خیلی عظمت داره. اما اونی که آمده تو مردم سرکله میزنه، مسجد میره، میاد نماز میکنه، دخالت میکنه در امور اجتماعی، سیاسی، مرجعیت قبول میکنه، اینا میگن این دنبال دنیاست، ولش کن. اون آقا که اصلا چیز نیست، برید وجوهاتون بدید به اون، برید دنبال اون. اونا خوبن، ولی در برابر اونی که خدا بهش میگه برو میونه خلق دستگیری کن، ارشاد کن، چیزی محسوب نمیشه. اصلا اون لیاقت اینه که برگردن در عالم کثرت ندارن و وحدت رو در کثرت ببینن ندارن. بنابراین پرواز دادن خیلی مهمتر از اینه که پرواز کنی کسی. تیل عرض کردن راحته، خیلی ها خود رو یادت میشن میدن تیل عرض کنن، اما تیل عرض نمیتونن بدن. اون وزیر سلیمان علیه السلام که گفت من تخت بلقیس رو میارم در یه چشم هم زدم برات، اون که در نزدش بود آصف برخیا، اون تیل عرض داد. البته افریت جن هم گفت میکنم این کارو، اون تیل عرض دادن بود، خودش نشسته بود اونجا، کسی دیگری رو از سرزمین دیگری برمیداشت میبرد، او تیل عرض دادنه. تیل عرض دادن بالاتر از کسی است که تیل عرض میکنه خودش. اینجا هم پرواز دادن، پرشیات دادن بسیار بالاتره از کسی که خودش میپره. ما رفتیم که رفتیم، اونی که وامیسه در میان مردم، هم زبانی میکنه با مردم، مردم رو آهسته آهسته میبره بالا، اون مقامش بالاتر نزد خدا تا کسی که نه. قصه حضرت یونس، برای همین دیگه حضرت یونس دلگیر شد، زد به چاک جعده، خدا انداختش تو شکم ماهی، تا نگفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، خدا از شکم نهنگ بیرونش نیاورد. خب اینجا با رسول الله چی میگه؟ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیهم. گیر نده به این که ما به اینا چی دادیم، خونه دادیم، ماشین دادیم، پست دادیم، مقام دادیم، همسران زیبا دادیم، قصهشون هم نخور. وقف جناحک للمؤمنین، بالهاتو برای مؤمنین روی زمین بگذار، بالات رو برای مؤمنی، نه برای غیر مؤمنی، برای مؤمنی که ایمان دارن بهت بذار روی زمین. چرا پیامبر خیلی بلند میپرید؟ یه وقت پر که به معراج رفت، جبرئیل رو گفت بیا، جبرئیل گفت لو دنوت ان ملتن لحترق، اگر یه بند انگشت بالاتر بیام آتش میگیرم. احمد ار بک شایدان پر جلی تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. پیامبر بال و پرشو باز نکرده بود، خدا بهش دستور داده بود بال و پرتو باز نکن، بال و پرتو ببند. و برای همین با مردم بود، تو کوچه و بازار بود، جنگ میکرد، ازدواج میکرد، نمیدونم با مردم سر کله میزد، این کارا رو میکرد. مردم هم میگفتن تو مثل ماهی، اونم گفت انا بشر و مثل کن. پیامبر بالا پرش باز نکرد هیچ وقت. احمد ار بگشاید آن پر جلیل، تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. جبرئیل میگه من اصلا به یک لحظه درجه از اینجا بند انگشت بیام بالا آواتاش کشیده میشم، نمیتونم دنبال تو بیام. وقف جناح کلمن طبعک من المؤمنین، بالا تو پایین بیار برای کسانی که پیرو تو هستن از مؤمنان. خب این چیه؟ برای اینکه پرواز یادشون بده، که خودت تنهایی پرواز کنی فایده نداره، که اینجوری زیاد بودن که خودشون تنهایی پرواز کردن اون بالا گیر افتادن، اومدن اون بالا دیگه گیر همونجا موندن. تو بالا تو رو زمین وقتی مرغ بالهاشو پرنده رو زمین میذاره خاک مال میشه، میشه خفض جناح. تو اصطلاحات عامیانه هم میگه کوب کرده، پرنده ها که بالاشو میذاره میگه کوب کرده، خاک مال میشه. میگه برای مؤمنین بالات خاک مال کن، به مال به زمین، اینجوری باز نکن بری پرواز کنی، بذار اینجوری روی زمین که چیزی زیر بالا پرت بگه اینا رو پرواز بدی. پس گفتیم پرواز دادن اصلا قابل مقایسه نیست از حیث چیز، اون پریدن با پرواز دادن. خب اما لحظه ضرورت پرش کیه؟ اینو جلسه پیش توضیح دادیم که جاهای گیر میکنه آدم دیگه تو یه دور باطل، مثل این تکرار مذاکرات ایران و آمریکا. یه دور باطلیه، گیر میفته توش. اینا لحظات پرشه، ضرورت پرشه که انسان اینجا بتونه بپره تو زندگی شخصیش، تو زندگی اجتماعیش. مطابق بپره نه یعنی بگه حالا ما دور پدر همه رفتیم، نه تو هم به خدا بره، نه از این بره با یه جا دیگه. نه مثلا فرض کنید که یکی حالا میگه من ونکوور ول کردم رفتم لس آنجلس، این که فرق نمی کنه که وقت بر بندم و تا ملک سلیمان برم یه چیزی کم داره. ما آزمودیم در این شهر بخت خیش، بیرون باید پیش از این ورته رخت خیش. میگه من اونجا شهر امتحان کردم دیگه، حالا از اینجا بس برم یه جا دیگه. اون هنوز از یه موجود به یه موجود، یه مخلوق به یه مخلوق دیگه میری، از مخلوق به خدا رفتن این مهمه. خب یه مثال از مولانا اینو شنیدی، کسایی که با مولانا و اینا ادبیات آشنا نمیشن. نحوی یعنی عالم گرامر، ادبیات عرب رو بهش میگفتن نحوی، صرف و نحو خوب میدونست. یه عالم نشست توی کشتی، قدیم با کشتی این برانور میرفتن دیگه، کشتیبان هم کشتیبانی میکرد. خیلی ماها اینجوریم دیگه، طاقت نداریم یه ذره اون چیز که بلدیم رو حفظ کنیم. تا یکی شده شما به یه نفر میفته که اونجا یه خورده میدرخشه، زودی هنر خودمون رو به رخ میکشیم. یا دو تا اصطلاح عجب غریب مطرح میکنیم، یه چیزا بی سرته میگیم که یعنی ما محل بخیه. این نحوی نشست تو کشتی، تو خب یه کشتیبان یه کسی دست گرفته داره این کشتی رو این ورم ور میبره اینا. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهادان خود پرست. هنر خودش رهزن شد. اینا میگن حجاب نورانی. بعضی ما ها گرفتار حجاب نورانی هستیم، تا پیر نشیم نمیفهمیم که همش پوچ بود. تا جوانیم و چی به اینا فهم کنیم اینا چیزیه، آخر کار میفهمیم از ما ذلیلتر و بی خودترش که نبوده، از ما حقیرتر خدا بنده نداشته. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهادان خود پرست. گفت هیچ از نف خواندی؟ گفت لا. عربی جواب شده. گفت نیم عمر تو شد در فنا. گفت بلکه تو نحو بلد نیدی که نصف عمرت شد فنا، هیچی نمیدونی، الان میگم تو اگه مثلا فکر کنید بلند گیم رو براتون بلند بازی بلد نیستی، بلند تحلیل رو نمیدونی، نیم عمرتو شد فنا. گفت نیم عمرتو شد در فنا. در شکسته گشت کشتیبان ز تاب، لیک آن دم کرد خاموش از جواب. دل شکست ولی لیک آن دم کرد خاموش از جواب. گفت جواب ندادم بهتره. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدن نحوی بلند. حالا کشتی افتاد تو گرداب، کشتیبان حالا رو کرد به اون نحوی عالم. هیچ دانی آشنا کردن بگو، گفت نه ای خوش جواب خوب رو. نحوی فهمید که حالا این جواب اونه. گفت نه بلد نیستم شنا کردن. گفت حاج شنا بلدی؟ گفت نه. گفت کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. گفت حالا من نصف عمرم فنا شد که نحو بلد نبودم، استاد دانشگاه نبودم، پی اچ دی نبودم. حالا تو که شنا بلد نیستی الان همه عمرت فناست. محو می باید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آب را. گفت اگر محوی، حالا برد تو مثال فضای معنوی قصه را، اگر فانی فلاحی اینجا خوش بران، نحو اینجا از تو نمیخرن، محو میخرن. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. آب دریا مرده رو میبره، رو سر خودش دایده میبره، اگر زنده باشه غرقش میکنه. چون بمردی توز اوصاف بشر، بحر اثارت نهد بر فرق سر. اگر از بشریت قاسته ها و منیت مردی، اسرار الهی تو رو بر سر خودش میبره. این دوتا بارا هم کار نداریم چون وقت کمه بریم. خب این مقدمات بود، بازم یه مقدمه دیگه. یاد یاران یاد باد. درست میلاد امام رضا علیه السلام بود سال پیش، حالا با 10 روز این برمون بر الان ما 10 روز داریم جلوتر، که حادثه دلخراش سقوط و شهادت سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، حسین امیر عبداللهی هم وزیر امور خارجه و همراهانش، مالک رحمتی، سید محمد علی آل هاشم، سید مهدی موسوی و سید طاهر مصطفی، محسن دریانوش و بهروز قدیمی اتفاق افتاد. و به حال ذکر نامشون و انشالله که درجاتشون متعالی و یادشون محفوظ و ما پاسدار خون شهدا از همه طبقات بوده باشیم. این تمام پرش خاتم. پرش بلا برده شدن. ما میگیم پرش خاتم ولی واقعا خودش نمیپرد. اون حدیث معراج یادتونه دیگه، تا یه جایی براق بردشون، از یه جایی رفرف بردشون، از یه جایی رفرف پرتش کرد توی نور. با پای خودش نرفت. این بالله بود. کسی این قدرت رو نداره که خودش این راه رو بره. هر که دعوی میکنه که این راه رو میره، اهل دعویه. این راه موهبتی است. بایستی که رو برگزینن و ببرن. بعضی ها فکر میکنن خودشون رفتن، اون به حد فکره، وگرنه اونم قول و قوش از خداش. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. این که خدا کسی رو بال و پر بده فرق بر با این که خودش بال و پر بگه داره. فرق رفتن و آمدن با برده شدن. بعضی ها میرند و میان، بعضی ها برده میشن. در این مسیر تا یه جا را میشه رفت و اومد، از یه جایی جز با کشش نمیشه رفت، با جذبه نمیشه رفت، یعنی میبرن. محمدیون صلوات الله علیه اجمعین هم اللهم صل علی محمد و آل محمد، همگی با جذبه های الهی برده شدن. ولی غیر آنها رفتند و پریدند، خودشون رفتند. کسی که خودش بره فرق داره با کسی که بالله بره، به توسط خدا برده بشه. خدای تعالی میفرماید ولما جاء موسی لمیقاتنا، در مورد هیچ پیغمبری خدای تعالی تا اونجا که بنده خاطر دارم نگفته ما بردیمش، گفته آمد رفت. هنگامی که موسی به میقات ما، به محل ملاقات ما آمد و حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود انی ذاهب الی ربی سیهدین، من رونده ام سوی پروردگارم، به زودی هدایتم میکند. اینا رونده بودن، برده شده نبودن. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پاک و منزه هست کسی که برد بنده اش را شبی، برد، برده شد پیامبر، خودش نرفت. اون آیات سوره مبارکه نجم ثم دنا فتدلا نزدیک شد و نزدیکتر، بارها عرض کردیم اگر به ضمیر بعدش فاوها الی عبدهی ما اوها نگاه کنیم، این خداست که میآید نزد پیامبر. اونجا هم خدا شرافت میبخشه به پیامبر، میاد سوی پیامبر. پیامبر هیچ وقت دعوی این که من این کارو میکنم میرم این کارم نکرد. خب اینم یه مطلب. مطلب دوم، این میدونید که پاپ هم تا دیگه انتخاب شد و اینا، یه نکته جالبی توش بود، من گفتم با شما در میان بذارم. باز دقت کن، این مسئله که انسان رو با یه چیز نمیشه جایگزین کرد، کاتولیکا انسان رو جایگزین نمی کنن، پروتستان ها تا یه حدی این رو تغییر دادن. این از انجیل متی یا متیوس آیات 15 تا 20. سپس پرسید عیسی علیه السلام شما چه میگویید؟ به نظر شما من که هستم؟ به حواریون گفت به نظر شما من کی هستم؟ شمعون پتروس جواب داد. شمعون اسم شمعون بود، حالا میشه بعد پتروس پیتر. جواب داد توی مسیح پسر خدای زنده. عیسی فرمود ای شمعون پسر یونا. پس شمعون اسم اولی بوده، اسم یهودیش بوده. ای شمعون پسر یونا خوشا به حال تو، زیرا تو این حقیقت را از انسان گوشت و خون، گوشت و خون تو انگلیسی شه، تو فارسیش اینجور بود، تو این حقیقت از گوشت و خون، گوشت و پوست و استخوان نیاموختی. چرا؟ اینکه من مسیح پسر خدا هستم، بلکه پدر آسمانی من این را بر تو آشکار ساخته است. بعد چی میگه؟ و من نیز میگویم توی پتروس. گفت من کیم؟ گفت توی مسیح. عیسی علیه السلام گفت تو پتروس نه شمعون. پتروس معناش چه؟ معناش صخره است، تخت سنگ. و من بر روی این صخره کلیسای خود را بنا میکنم. هر ساختمانی، هر مسجدی، هر معبدی یه شالوده میخواد. این تعبیر زیبایی سال بده، خیلی زیباست، که هر مسجدی اس سهل تقوا. پیامبر اکرم قرآن میفرمید اول مسجدی که بر اساس تقوا، شالودش تقواست. اینجا عیسی گفت شالودش این انسان، این صخره است. من اسم تو رو میذارم صخره، تخت سنگ، به خاطر صلابتش و شدت ایمانش به عیسی علیه السلام. حضرت عیسی گفت من تو رو شمعون دیگه نمیگم، اسم تو پتروسه، تو صخره ای هستی که من کلیسای خود را برام بنا می نهم و قدرت‌های جهنم هرگز قادر به نابودیان نخواهند بود. کلیسای مری، کلیسایی که بر تو بنیان گذاشته، نه کلیسایی که بر آب و گل و بر چوب و تخته و سیمان و آهن. کلیسایی که بر تو بنیان گذاشته شه هرگز نابود نمیشه، جهنم نابودش نخواهد کرد. من کلیدهای ملکوت آسمان را به تو میدهم، آنچه بر زمین ببندی در آسمان نیز بسته خواهد شد و آنچه بر زمین بگشایی در آسمان نیز گشوده خواهد شد. آنگاه به شاگردانش دستور اکید داد که به کسی نگویند که او مسیح است. حالا مسیحی ها از آن زمان که عیسی علیه السلام گفت من کلیسای خودم را بر تو پتروس شمعون بنیان می نهم، میگن باید در رأس کلیسا یک قدیس باشه. همیشه کلیسا باید بر انسان مقدسی بنیان گذاشته شه، نه بر چوب و تخته و اینا. بعد پروتستان ها اعتراض کردند و اینا و حالا انحراف اعتراض داشتن، دیگه این قصه رو تمام کردن. ولی این سنتی که بین مسیحی های کاتولیک باقی است ریشه داره در اصل مسیحیت، که همه مسیحی ها قبول دارن که حضرت عیسی فرمود که من کلیسای خودم را بر تو بنیان میگذارم، تو صخره ای هستی که بر اون کلیسای خودم را بنیان میگذارم. این قسمتش رو من برای چی آوردم؟ دو منظور داشتم. یکی این که انسان مقدسی بایستی محور دین باشه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. دین بایستی بر اساس انسان، هم که گفتیم هیچ انسان، گفت امام رضا رو گفت، گفت از موسی بن جعفر چیزی بیرون می آید، فرزندی که بهتر از همه این خصائلی است که داره. به شما عرض کردم هر یادگاری خودتون باقی بگذارید ارزشش به اندازه فرزند صالح نیست. چون گفتیم امام رضا علیه السلام قوس این امت قیاسش هست، حالا صحبتم سر این هست. اون کسی که پناه بیاره، قوس چه موقعیه؟ امام چه موقعی قوسه؟ هینی که درماندگان روسوی او میآورن. تا وقتی کسی روسوی او نیاره قوس نیست. بایستی به روسوی او رفت و قیاس بشه. پس ما به عنوان یک ملت، به عنوان یک شخص در این شرایط حاد بایستی به او پناه بیاوریم، استغاثه کنیم. و هر استغاثه‌ای که بشه از طریق امام رضا پاسخ دریافت میشه. شما بری حرم حضرت زینب سلام الله علیها، حرم حضرت علی علیه السلام، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، حرم امام حسین علیه السلام، کعبه، هر جا استغاثه کنید بر اساس این روایت قوس امام رضاست. اونا منتقل میکنن به امام رضا، همونطوری که رضایت رو منتقل میکنن به امام رضا، هر کسی بخواد خوشنود بشه به امام رضا حواله میدن این رو خوشنود بساز. هر کسی هم که استغاثه میکنه خدای تعالی و ائمه اطهار به امام رضا ارجاش میدن، میگن تو قوسی، تو قیاسی. حالا ما ایرانی ها در این شب امیدواریم که استغاثه ملتمون، ملت های مظلوم رو به امام رضا میکنیم در برابر این هیلگرای پلید، این لینزی گرام و این تام کاتن. دیروز پریروز یه مصاحبه داشتن، گفتن همه بساط هسته برنامه‌ریزی که هیچی، تازه اول باید ثابت کنید برادرید، ما ببینیم مثلا ارزش این که باتون حرف بزنید دارید یا ندارید، همه چیزها رو به ما باجا رو بدید. خلیج فارس هم بهش گفت، تام کاتن چی؟ پرمیس شما غلطه. یکی پرسید خلیج فارس بگه ترامپ بگه خلیج عربی شما قبول دارید؟ گفت پرامیست غلطه. کی گفته خلیج فارسه؟ خلیج عربی رو میخواد بگه عربی. حالا انشاءالله امام رضا بهشون استغاثه میکنیم، وزیر خارجمون، دولت و نمایندگان و هر کسی، هم سایه آقای خامنه ای هم بالا سرشون، تصمیم درست رو بگیرن و مورد حمایت امام رضا همشون واقع بشن، که اینم یه فضیلتی که آقای خامنه ای مشهدیه، امام رضاییه برای این ملت. خب بریم ادامه. این حبیب الله چایچیان هم بگم و تمام کنم. این شعر جالبه، میگه ماجراش اینه، میگه مادرم مریض بود، آرزو داشت، نزدیک مرگش بود، آرزو داشت که قبل از مرگش به زیارت امام رضا بره. من بلندش کردم بردم مشهد. ازدحام جمعیت زیاد بود، موفق نمیشد به ذریح نزدیک شه. هرچی سعی میکنه مادرش رو برسونه به ذریح نمیشه. در اون موقع این شعر رو میگم همجور شروع کردم بخوندم سرودم. وقتی که داشتم این شعر رو به سرودم میرسوندم، آخرش به اونجا که به تخلصم حسان تخلصشه رسیدم، تو شعر همونجور میخوندم نگاه کردم مادرم دم ذریحه. بعد این شعر اینه، اینم یاد همه مادرها، مادر یکی از دوستان که ایشون هم خیلی دوست داشت امام رضا رو، این شعر رو. آمدم شاه پناه هم بده، این از زبان مادرشه. آمدم شاه پناه هم بده، خط امانی ز گناه هم بده. ای حرمت ملجع درماندگان، قبوس دیگه قیاس، این همون قبوس قیاس بودن امام رضاست. ملجع همون پناه میده دیگه، میگیره میبره خونه خودش، افسرده رو میگیره میبره خونه خودش، تو دریا افتاده رو میبره خونه، ورشکست رو میگیره میبره شرکت خودش. ای حرمت ملجع درماندگان، دور مران از در راه هم بده. ای گل بیخار گلستان عشق، قرب مکانی چو گیاه هم بده. مثل یه خار که کنار یه گل مرم راه بده. لایق وصل تو که من نیستم، از به یک لحظه نگاه هم بده. مثال که نبذار نگاه کنیم. ای که حریمت به مثل کهرباست، شوق و سبک خیزی کاه هم بده. این به بحث ما میخوره، به جریان مادرش هم میخوره. مادر پیرمریض تو ازدحام جمعیت، این داره این شعر رو میخونه برام میسرایه، بعد میبینه مادرش جلوی ذریحه. ای که حریمت به مثل کهرباست، یعنی کشش و جنبه جذبه میاد، شوق و سبک خیزی کاه هم بده. کاک چقدر سبک میپره، پرش میکنه، پرواز میکنه، شوق و سبک خیزی کاه هم بده. تا که ز عشق تو گدازم چشم، گرمی جانسوز به آهم بده. بشگر شیطان به کمین من است، بی کسم شاه پناه هم بده. قبوس و قیاس امام رضا. انشاءالله به حرمت این عشقا امام رضا این کشور و رهبرش و وزاری خارجش و دولتش و رئیس جمهورش همه رو حفظ کنه از این بلایا. لشکر شیطان، شیطان بزرگ، لشکر شیطان به کمین من است، بی کس هم شاه پناه هم میده. از صف مژگان نگهی کن به من، با نظری یار و سپاه هم بده. این صف مژگان صف لشکره. از صف مژگان نگهی کن به من، با نظری یار و سپاه هم بده. سپاه فراهم کن بر من. در شب اول که به قبر نهند، نور بدان شام سیاه هم بده. آنچه صلاح است برای حسان، میگه وقتی این حسان رو گفتم نگاه کردم نه مادرم دم ذریعه. ای که حریمت به مثل کهرباز، شوق و سبک قیزی کاه هم بده. کسی که شوق مشتاق میپره. ای که حریمت به مثل کهرباز، شوق و سبک خیزی کاو هم بده. آنچه صلاح است برای حسان، از تو اگر هم که نخواهم بده. اگه چیزایی هم یادمون نیست، دعایی بس بکنیم نکردیم، انشالله تو قوسی قیاسی خودت یادمون بده، خودت پیش خودت بده، یا قیاس المستقیسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.